سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه موسیقی اختصاص یافتن. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی، گفته است پیامش بر رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند. آقای اگلند ناوقت دیروز در توییتر نوشت: اما زمان کار خود را از سر می گیرند که به گفتش ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است، نوشته است در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان، اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی را در 24 ماه دسامبر داد. وزارت خارجه حکومت طالبان از رهایی بیش از 300 شهروند دیگر افغانستان از زندان در ایالت سند پاکستان خبر داده است. در بیانیه این وزارت آمده که این زندانیان مشمول 63 زن و 71 کودک دیروز از زندان حیدرآباد آزاد شدند. در آغاز این هفته نیز بیش از 500 افغان از محابس کراچی رها و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی، به رادیو آزادی گفته بود که تعداد افغانهای زندانی در این شهر به حدود 1400 تن می رسد. بر اساس گزارش ها، پلیس بسیاری از این افراد را به اتهام سفر غیر قانونی به پاکستان بازداشت کرده است. شاهراه غور کابل پس از 3 روز برای ترافیک باز شد. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی شاهراه عصر دیروز خبر داد. بر اساس گزارش ها، این شاهراه در نتیجه بارش برف سنگین مسدود شده بود. 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و با این شمار افراد محکوم به اعدام در پیوند به اعتراضها به خاطر مرگ مهسا امینی به 17 تن رسید. بر اساس گزارش 9 جنوری وبسایت آنلاین میزان متعلق به قوای قضاییه ایران، ساله میر هاشمی بلتاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و یعقوبی کرتسفلا به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها به نقش داشتن در قتل 3 تن از نیروهای بسیجی در جریان اعتراضات در شهر اصفهان متهم هستند. قصر سفید روز دوشنبه بار دیگر صدور و اجرای حکم اعدام بر معترضان در ایران را نکوهش کرد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در توییتر نوشت که اعدام‌ها متوقف شود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر از مقامات ایران خواست که از اعدام معترضان زندانی دست می‌کشد. این کمیسیون دیشب در بیانیه گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع 2 معترض دیگر، محمد قبادلو و محمد بروغانی، به شدت نگران است. و ده ها کشور و سازمان بین المللی وعده کمک بیش از 9 میلیارد دلاری به پاکستان را دادند. هدف از این کمک ها است تا پاکستان به دنبال زیان های سیلاب های ویرانگر پارسال بازسازی شود. بانک توسعه اسلامی در 3 سال آینده 4.2 میلیارد دلار به پاکستان خواهد داد. بانک انکشاف آسیایی هم در بیانیه دیروزش گفت که 1 میلیارد دلار در 3 سال آینده به پاکستان می دهد. یازده و 4 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. از دسامبر 2021 تا کنون کمک 1.8 میلیارد دلار به افغانستان ارسال شده. این را سازمان ملل متحد اعلام کرده. این سازمان دیروز در بیانیه گفت که تمامی پول کمک شده از سوی نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای خیریه در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار گرفته. صفی الله استانگزای گزارش می‌دهد. اعلامیه میگوید که هیچ پولی در اختیار طالبان، زمامداران فعلی افغانستان و یا در افغانستان بانک، بانک مرکزی این کشور قرار نمیگیرد و همه کمک‌ها توسط اداره‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات مددرسانی مصرف می‌شود. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در اظهارات دوشنبه خود از توقف پروسه انتقال پول نقد به افغانستان اظهار بی‌خبری کرد و صرف درباره پول که تاکنون انتقال شده وضاحت داد.
ما پول نقد به افغانستان انتقال دادیم تا از مؤثریت برنامه‌های کمک بشر دوستانه خود مطمئن شویم. هیچ پولی به بانک مرکزی افغانستان و یا حکومت سپرده نشده تا به ملل متحد توزیع کنند. این پول‌ها در یک بانک خصوصی و حساب‌های ملل متحد نگهداری شده و صرف برای استفاده ملل متحد است.
یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، در اعلامیه خود میگوید که ادامه کمک‌ها برای بیش از 25 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان ضروری است. در ادامه آمده که مقدار پول نقدی که به افغانستان منتقل می شود با برنامه کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان متناسب است و اگر مقدار کمک‌هایی را که سازمان ملل متحد فراهم می‌کند کاهش یابد، مقدار پول نقدی که منتقل می شود نیز کمتر خواهد شد. در خبرنامه آمده که روند فعلی انتقال پول نقد به افغانستان عملی ترین وسیله برای حاصل شدن اطمینان از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان است تا به میلیون‌ها شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان کمک‌های فوری فراهم شود و به آنها رسیدگی صورت گیرد. مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، چند روز پیش از توقف پروازهای انتقال پول سازمان ملل متحد به کابل خبر داده بود. این پروازها پس از ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و سایر محدودیت‌های کاری و آموزشی بر بانوان افغان متوقف شده. انوارالحق احدی، عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس، هم شب گذشته به رادیو آزادی تایید کرد که با توقف پروازهای سازمان ملل متحد به کابل، انتقال پول به افغانستان دچار مشکل شده است. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، در حال از انتقال 8 میلیارد دلار در یک سال گذشته به افغانستان خبر و وضاحت می‌دهد که هنوز هم بسیاری از نیازمندان از عدم دسترسی به کمک‌ها شکایت می‌کنند. ایالات متحده آمریکا از تمویل کنندگان عمده برنامه بشردوستانه ملل متحد در افغانستان است. سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود انتقاد کرده که اگرچه واشنگتن از آگوست سال 2021 به این سو بیش از 1 میلیارد دلار برای رفع نیازمندی‌های عاجل افغانستان کمک کرده، ولی درباره چگونگی مصرف این پول‌ها و مؤثریت آن چیز نمی‌گوید و نیز نگران است که این پول پیش از رسیدن به مستحقین به مردمان دیگری برسد.
ارسال 1.8 میلیارد دلار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دسترخان مردم چقدر تغییر آورده؟ این را از فهیمه هاشمی، کارمند پیشین وزارت یاب انکشاف دهات افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر کشور وظیفه اش را از دست داده، پرسیدم.
این پولی که وارد شده افغانستان به خودم نیست، به دیگرام اصلا هیچ تغییراتی نامد. هیچ کمکی بر ما نشده که ما از این کمک مستفید شدیم. بر علاوه هنوز با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدیم. این پولی که سرازیر میشه در افغانستان تقسیمتی کار میشه که در ابتدایی و کدام منده کار نمیشه که یکی اساسی باشه. این پولایی که وارد میشه فقط میتونه ابتدایی برای مردم کشتی که بسیار پایین اصلا کمک شده، اما هم یک احتاب درست نیست در قسمت احتابی باشه. مثلا تانیستش کنه توانسته برای مردم یک بوزی آت یا یک روغن برای یک ماه یا سه ماه یا شش ماه بده که اون به قسم درست برای مردم مستقف نمیده.
بله.
به قسم یا بله.
پس انتظار شما از سازمان ملل متحد و همچنان حاکمان کنونی افغانستان چیست برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم چه بکنند؟
خواهش ما این است یک کاری کنند که تحساب داشته باشه. مثلا یک فابریکا ها درست شده و کمی قشته که بیکار هستند بتانند به طور طویل مدت به یک کار شامل شوند، بتانن یک منبع آید داشته باشن که حداقل بتانن برای همیشه یا مدت دوامدار بتانن هم زحمت بکشن هم یک چیزی به دست بیارن. هم شما خو در جا مثل که قسمت اقتصادی هم بسیار زیاد شده و فقر هم در افغانستان و از روزی که این کمک ها بعد از 14 دسامبر که قطع شده که اصلا بسیار زیاد زندگی مردم بسیار با فقر و بیچارگی هنوز روبروست. هنوز شاید ما بسیار با چیزهای دیگه مواجه شویم که اصلا هیچ باوری نداشته باشیم. یک کاری باید شود که اساسی باشیم. مثلا از طریق وکیلای محل این پول مثلا این کارتا دادن. شما میفهمید که هیچ کدام چی نیست یک قسمت که واقعا صادقانه یک چیز پیش بره. همه ما و شما میفهمید که به قسم میشود حداقل برای سرویس شود یا برای فامیلای که مثلا دایرکت هم رایشان بسن ما شود دایرکت ببینن. درست باشه وکیل منطقه یک چیزی هست که مثلا میشه کمرش هم کار بکنن، اما شما میفهمید وقتی که 1000 کارت میگن برای وکیل منطقه میگن که شما این رو برای مثبت قسیم توضیح کنه، شاید از 1000 کارت 7 کارت برای مثبت قسیم توضیح شه، 900 دیگه به خویشاوندان یا دادن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما.
ما شاهد هستیم که اصلا هیچ کدام واقعا مثبت قسیم نیست.
تشکر از شما.
کار برشان مسایی که حالا یک ماه دو ماه رو چی کنن که آرد روغن داشته باشن بعد از هیچ کدام آیدی نیست.
فهیمه هاشمی کارمند پیشین وزارت یاب انکشاف دهات افغانستان با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه موسیقی تا دقایق دیگر، اما حالا حدود 2 هفته می شود که قصابان هرات در اعتراض به واگذاری مسلخ دولتی این ولایت از سوی طالبان به سکتور خصوصی و افزایش مالیات بابت ذبح حیوانات دست به اعتصاب کاری زدند. این اقدام طالبان چه تأثیر بر زندگی مردم در شهر هرات داشته؟ در گزارش از شاپور صابر می شنویم که طالبان همه قصابان را ملزم به پذیرفتن این کارشان کردند.
ملی هم که به سر ما گفت کیلو 35 روپیه کیلو 25 روپیه تمام مایی اتوان ما نیه که مایی پول را باید پرداخت کنیم.
حامد حدود 2 هفته می شود که دست به اعتصاب کاری زده و دوکان قصابیش را در منطقه دروازه قندار شهر هرات بسته است. حامد 32 ساله می گوید که ریاست زراعت، مالداری و آبیاری طالبان در هرات با واگذاری مسلخ دولتی به یک قراردادی مالیات بابت ذبح حیوانات را در این مسلخ چند برابر ساخته است. با گفته او قرارداد کننده بابت ذبح هر گوسفند 650 افغانی و بابت ذبح هر گاو 100 کیلویی 2500 افغانی پول می گیرد. حامد که نان آور یک خانواده 6 نفری است در گذشته تا 200 کیلو گوشت می فروخت، اما اکنون کار و درآمدش را از دست داده.
خب یک گاو ما سابق می دادیم 25 روپیه، یک گاو الا 100 کیلو بده یا 400 کیلو، امروز به هر کیلو میگه 25 روپیه بده ما شما ملیه بده. خب 25 روپیه شما حساب کنیم که 400 کیلو 10000 روپیه میشه. این 10000 روپیه توان ما دادن نیه.
قصابان هرات در اعتراض به واگذاری مسلخ دولتی به یک قرارداد کننده اعتراض دارند و حدود 2 هفته می شود که دست به اعتصاب کاری زدند. عبدالقدیر رحیمزاده رئیس این اتحادیه است. او می گوید که افزایش مالیات بابت ذبح حیوانات از سوی قرارداد کننده مسلخ به نفع قصابان محلی و مردم نیست.
در حدود 50000 نفر در جمع کاربار مواشی میکنم، مثلا دوستای داره گوشت را از کشتارگاه انتقال میدم، خود به خود اگر اینا شما جمع کنیم بالای 50000 نفر میشه. وقتی 50000 نفر یک دم بیکار شه خود یک ضربه اقتصادی بعد از بیکار شدن مردمه.
با اعتصاب کاری قصابان در هرات گوشت در بازار کمتر یافت میشود. از سوی هم باهای هر کیلو گوشت گوسفند تا 80 افغانی افزایش یافته است. محمد داود یک باشنده شهر هرات شکایت دارد.
یک خستوی و نوز و گوشت بخرام. پیشه و سوا خدم و قرآن داریم و برای گوشت به این بازار به سکشون گوشت نهیدنده.
مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که قرارداد واگذاری مسلخ دولتی به سکتور خصوصی به هدایت شفایی حبت‌الله آخونزاده رهبر طالبان عملی شده. به گفته حمیدالله متوکل سخنگوی والی طالبان در هرات، قصابان مکلفند که از این قرارداد اطاعت کنند.
اداره محلی ولایت هرات از تأسیس یک باب مسلخ حمایت میکنه. هر قانونی که عملی میشه و یک کار معیاری میشه، بعضی مردم هسته که نسبت به اونا متضرر میشه.
مسلک دولتی هرات حدود از 3 سال پیش با هزینه 6 میلیون دلار به گونه معیاری از سوی بانک انکشاف آسیایی ساخته شد. حدود 20 روز پیش کشتار حیوانات در